بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ان یکون الرجل قائما عند ایراده الشهادت و اللعن و ان کانت المرأة حینئذ جالسه. کلام در تشریفات ملاعنه هست، از جمله شرایط اینه که شخص مرد وقتی که میخواد لعان بکند باید بیسته و صیغه های لعان را بخونه، ولو هنگام خوندن او زن که حالا نمیخواد چیزی بخونه نشسته باشه. البته وقتی نوبت زن رسید که اون هم میخواست صیغه لعان را بخونه، اون وقت باید زن ایستاده باشه ولو مرد دیگه در اون لحظه نشسته باشه. و ان یکون الرجل قائما عند ایراده الشهاده و لعن، وقتی که چهار شهادت میخونه و صیغه لعن ایستاده باشه. و ان کانت المرأة حین اذن جالسه و کذا تکون المرأة قائمتا عند ایراده الشهادت و الغضب و ان کان الرجل حین اذن جالسا، زن هم باید بیستد وقتی که میخواد ایراد کنه، یعنی بخواند وقتی که میخواد وارد بسازد و بخواند شهادت را، صیغه های شهادت لعان را و همینطور صیغه غضب را. مرد چهارمین مطلبی که میگه لعنت الله علیه، ولی زن وقتی که میخواد پنجم را بخونه غضب الله علیه میگوید، ولذا درباره مرد میگیم الشهاده و لعن، ولی درباره زن میگیم الشهاده و الغضب. و ان کان الرجل حین اذن جالسا و قیل یکونان معا قائمین فی الایرادین، بعضیا فرموده اند که مرد و زنی که میخوان لعان کنند هر دوشون باید در حال خوندن صیغه های لعان ایستاده باشن، ولو یکیشون الان نمیخواد بخونه اما اون هم باید ایستاده باشه، هر دو آماده ایستاده باشن. و قیل یکونان معن قائمین فل ایرادین، یعنی وقتی مرد میخواد بخونه زن باید ایستاده باشه و برعکس هم همینطور. و منشأ القولین اختلاف الروایات، الان دو قول در مسئله پیدا شد، یکی این که لازم نیست وقتی که مرد میخواد بخونه و دارد میخونه که زن هم ایستاده باشه و همینطور برعکس، ولی قول دیگر اینه که نه، هر دو باید در اون لحظه ایستاده باشن. منشأ این دو قول میفرمان اختلاف روایات است که روایات مختلف هست، لذا فتاوا هم مختلف شده. و اشهرهما و اصحها ما دل علی الثانی، اشهر روایات و اصح روایات هم دلالت بر مطلب دویم داره که هر دو باید در اون حال قائم باشن. مطلب دیگر این که باید در تشریفات لعان صیغه لعان را اول مرد بخونه، نمیشه که اول زن صیغه ها را بخواند و بعد مرد انجام صیغه ها را بده. و ان یتقدم الرجل اولا فلو تقدمت المرأة لم یصح، اگر زن بخواد مقدم بشه در باب لعان جایز نیست. دلیل مطلب چه هست؟ می فرمان دلیل چند چیز هست. اول اون چه از فعل و کار رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده در هنگام تشریفات لعان اینه که اول فرمان می دادن که مرد اون شهادات و لعن را بخونه، و علاوه ظاهر آیه شریفه همین هست. اونجا می فرماد والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین و یدرع عن هل عذاب. تا اینجا وقتی که مرد بخونه تشریفات لعان از طرف مرد انجام شده و حد بریزن ثابت شده، او وقت می فرماد و یدرع عن هل عذاب، یعنی حدی که حالا با این بیان مرد ثابت شده برای زن، چون ثابت مثلا میشه که زنا داده، حالا باید او حد بخوره، ولی اگه بخواد حد نخورد چه کار بکنه؟ و یدرع عن هل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. اگه زن میخواد که حد نخورد، حالا اون هم باید چهار مرتبه اینطور و یک مرتبه هم که پنجمش هست به اون شکل تشریفات دعان رو انجام بده. خب ظاهر آیه شریف هم اینه که پس اول مرد شروع میکنه، حتی با گفتار مرد که تمام میشه حد برای زن ثابت میشه و راه سقوط حد او وقت تشریفاتیه که برای زن پیش میاد. پس ظاهر آیه شریف هم همین هست که مرد تقدم داره. و علاوه بر اینها همین نکته‌ای که حالا عرض کردیم از آیه استفاده شد، لعان زن برای اسقاط حد است و معنای این که لعان زن برای اسقاط حق است، یعنی مرد باید یک کاری بکنه تا حد برای زن ثابت بشه، او وقت اون لعان میکنه تا اسقاط حق حد از خودش بکنه. و این راهش اینه که زن بعد از آنی که مرد لعان را خوند و به وسیله لعان مرد حد برای زن ثابت میشه شرعن، اون وقت لعان کنه تا حد از خودش ساقط بکنه. این معناش اینه که بعد باید باشه. و لأن لعانها لإسقاط الحد الذی وجب علیها بلعان زوج، لعان زن برای اسقاط حد است، اون حدی که به وسیله لعان زوج براش ثابت میشه، چون لازمه یه لعان زوج اینه که زنا داده و شرع هم اگر او لعان را نکند حد براش جاری میکنه، لعان او برای خاطر اینه، پس لازمش اینه که بعد واقع بشه. مسئله دیگر این که در هنگام لعان باید زوجه مشخص از غیر زوجه باشه، جهاتی داشته باشه که معلوم باشه این مرد چه زنی را مورد لعان خودش قرار میده. و ان یمیز الزوج من غیرها، و ان یمیز ممکن است غیر بله معلوم باشه، یعنی تمیز بده، جدا بکنه مرد زن خودش را از غیر، با خصوصیاتی که معلوم باشه کی هست. یمنع المشارکه، به طوری تمیز بده و جدا بکنه که احتمال این که مثلا فلان زن هست یا فلان زن هست دیگه نباشه، مشخص باشه. خب راه تمیز چیه؟ از کجا و به چه وسیله اینطور جدا میکنه؟ اما به ان یذکر اسمها و یرفع نسبها، اسمش را میبره نسبش هم ذکر میکنه. مثلا میگه فاطمه دختر فلان، که مشخص هست در خارج که زنش کی بوده، اسمش چیه، دختر فلان کس هم هست. به انیت کره اسمها و یرفع نسبها، رفع نسب اینه که نسب را ذکر بکنن. وقتی میگن دختر فلان کس، او دختر کی، این رفع نسب اسمشه که ذکر نسب میکنن، نسب را میبرن بالا. او یصفها به ما یمیزها عن غیرها، یا این که تمیزهای دیگه مثل این که صفتی برای او ذکر بکنه که از غیر جدایش بکند. خصوصیاتی مثلا براش ذکر میکنه، اون زنی که الان این خصوصیت داره، مثلا اگه شغلی داره، اگه کاری داره، مثلا در یه جایی مستخدمه هست مثلا، و خصوصیاتی که خلاصه مشخصش بکنه، وصف اینطوری براش ذکر میکنه. اینا همه در صورتیه که در مجلس نباشه اون زن، چون لازم نیست باشه. لذا با اسم و نسب و اوصاف و کارش و خصوصیاتش معین میکنه. اگر اونجا آمده در محکمه حاضر باشه که خیلی خود کارش آسانه، دیگه اشاره میکنه، میگه این زن من که اینجا نشسته، او یشیر علیها ان کانت حاضره. این عبارت ان کانت حاضره خودش یه مسئله میرسونه، یعنی لازم نیست که باشه، اگر باشه خیلی خود راهش اشاره هست. و ان یکون الایراد به جمیع ما ذکر به لفظ العربی صحیح الا مع التعذر. از جمله مسائل اینه که این الفاظ و خصوصیات لعان به تمامه باید به لفظ عربی صحیح باشه، عربی باشه، از نظر ادبیات صحیح هم خونده بشه، الا مع التعذر، مگر اینکه میسرشون نباشه. مثل اینکه تشریفات لعان پیش آمده برای کسی که اصلا عربی نمیتونه بخونه، تن زبانش اصلا با زبان عرب و اینا آشنا نیست، مثلا باید به زبان لاتین مثلا لعان بکنه. خیلی اگه اینطور شد که تعذر باشه، مانعی نداره. یا اینکه میتونه عربی بخونه، صحیح نمیتونه بخونه. حالا که صحیح نمیتونه بخونه، هر مقداری که میتواند میخونه. فیجتزا و به مقدوره هما منه، فیجتزا به مقدوره هما منه، اکتفا میشه به مقدار مقدور عربی و صحیح از عرشبت که این صیغه، از این کلام، به مقدوره هما منه. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَلَفُّظُهُمَا بِالْعَرَبِيَّ اصلاً، اگه اصلاً دیگه نمیتونه عربی بخونه، خب اجزأ غیرها من اللغات، دیگه هر لغتی که میتواند ادا بکنه، من غیر ترجیحن، دو تا زبان دیگه مثلا میدونه ولیکن عربی فقط نمیدونه، دیگه اون دو تا زبان دیگه را که میدونه، هر زبانی که باشه ادا بکنه به وسیله او کفایت میکنه. خب وقتی که این طور شد، حاکم زبانش زبان اسلام هست و زبان عربی مثلا معمولا ممکنه این زبانی که او میخواد قسم بخوره حاکم شرع محل آشنا نباشه. اگه زباندان هست اونم که همین زبانی که او میخواد قسم بخوره که خیلی خوب، اگر نیست وقت مترجم لازم هست، یعنی باید دو نفر عادل که این زبان را بدونن باشن، اونا تلقین بکنن و به حاکم بگن که ما داریم اینطور بهش میگیم. حاکم مثلا به اونها میگه، اونها تلقین میکنن به مرد و زن تا مطمئن باشه که جریان اونطوری که شارع خواسته انجام شده. فیفتقر الحاکم الى مترجمین عدلین یلقیان علیهما الصیغه، اون وقت احتیاج پیدا میکنه حاکم به دو مترجم که عادل باشند. و این مترجما چه کار میکنند؟ کار ترجمه شون چیه؟ ترجمه یعنی این یلقیان علیه مصیغه، یعنی القا میکنند بر اون مرد و زن صیغه را، به ما یحسنانهی من اللغه، به اون طوری که اونا میدانند به طور خوبی از لغت، مثلا ترکی را میدانند یا فارسی را میدانند یا زبان دیگر را میدانند، هر چه را میدونند این دو نفر مترجم عبد همون زبان سرشون میشه القا میکنن از طرف حاکم به اونها. البته این در صورتیه که لم یعرف الحاکم تلک اللغه، خودش بیش از یک زبان مثلا نمیدونه، و الا اگر میدونه که با شرها به نفسه خودش انجام میده، حاکم شر خودش گفتیم که باید بگوید و که اینطور بگویید. ولا یکفی اقل من عدلین حیث و یفتقر و الال ترجمه ولا یحتاج و الال عذیب، بیش از دو نفر که احتیاج نیست، کم تر از دو نفرم نمیشه، برای خاطر که معمولا در موضوعات دو تا شاهد عادل و دو عدل
کارها را به عهده میگیرند. پس ولایک فی اقل من عدلین حیث و یفتقر الى ترجمه ترجمه ولا یحتاج و الى العدیه. اگر هم یه وقت حاکم جریان ها طوریه که بیش از دوتا لازم داره، تشریفات یه طوریه که بیش از دوتا لازمه، خیلی خوب، در صورتی که احتیاج باشه خیلی خوب. اما اگه احتیاج به عذیت نیست، از دوتا کمتر نمیشه، از دوتا کمتر راه نداره، اون نمیشه. اما اگه احتیاج به زیادتر هم نیست، نمیخوایم، با بیشتر کار نداریم، حالا یه وقت جریان کار یه طوریه که حاکم میبینه مثلا دو نفر، سه نفر، چهار نفر باید باشن تا این کار راه بیفته، خیلی خوب. و تجب البدعه من الرجل بالشهاده ثم اللعن. مسئله دیگر باب لعان اینه که همین طوری که خونده شد از آیه شریفه، باید اول چهار تا شهادتش را بگه، اشهد بالله که من راست میگم، بعد بگه لعنت الله علی اگه دروغ میگم. نمیتونه اول بگه لعنت خدا بر من اگه دروغ بگم، بعد بگه که شاهد میگیرم خدا را که راست میگم. نه، تجب البدعه من الرجل به شهاده، چهار تا صيغه شهادت، ثم لعن کما ذکر، و فی المرأه هم ناچار است به شهاده ثم الغضب. اول چهار تا صيغه شهادت رو میخونه، بعد صيغه غضب الله علیها ان کان من الصادقین میخونه. و کما یجب ترتیب المذکور تجب الموالات بین کلماتها. حالا همین طوری که باید شهادت جلو باشه بعد لعن و غضب باشه، همین طوری که این ترتیب واجب است، واجب هست که بین کلمات هم موالات باشه. یعنی این طور باشه که حالا بگه اشهد و بعد از یک نیم ساعتی بگه بالله، بعد از یه خورده دیگه مثلا ربع ساعت دیگه فلان کلمه دیگهش بگه. این رقم حرف زدن این که عبارت نیست، که باید یه طوری باشه که عرب و زبان شناسایی را متصل به هم حساب بکنن. فلو تراخا بما یعد فصلا، اگه تراخی افتاده بشه، فاصله بیفتد بین کلمات، به طوری که عرف اون را فصل بدونه، یعنی جدای از هم بدونه، بگه این مفعول که مال کلام گذشته نیست که دیگه، اون ربع ساعت گذشته فعلش مثلا، این چه ارتباطی به او داره. اگه این طور شد، او تکلم به خلاله به غیره باطل، یا در وسط این که داره مثلا صیغه ها رو میخونه، حالا یه الفاظ دیگر و چیزهای دیگر هم بگه، مطالب دیگر هم ذکر بکنه، اونجا جر و دعوا و نزاش هم مثلا وسط این حرفا رو بگه، این کافی نیست. او تکلم به خلاله، یعنی در وسط، خلال وسط کار، به غیر این صیغه های لعان بطله. و یستحب ان یجلس الحاکم مستدبرن القبله. مستحب است که حاکم پشت به قبله بنشینه تا اونا رو به قبله بنشینن، چون کار اونها یه کاریه که رو به قبله بودن و ترس بیشتر و وحشت بیشتر که رو به قبله نشسته ایم و با خدا هم که میخواییم قسم بخوریم بیشتر باشه. پس مستحبه که حاکم پشت به قبله بنشینه، لیکون وجه هما الیها، تا اینکه صورت مرد و زنی که میخوان لعان بخونن به طرف قبله باشه، اینطور. و علاوه و ان یقف الرجل عن یمینه و المرأة عن یمین الرجل. مستحب است که مرد جلو آقای قاضی که منشینه یه طوری بنشینه که به طرف سمت راست آقای قاضی نشسته باشه. مثلا اگه در این مسجد باشه و حاکم پشت به قبله نشسته باشه، خب دست راست حاکم این طرفش میشه وقتی به این طرف نشسته باشه. مرد منشینه به طرف دست راست حاکم، زن هم منشینه به طرف دست چپ حاکم. و ان یقف الرجل عن یمینه، البته در حال خوندن باید بی ایستن دیگه، لازم میگیم بی ایستد، الرجل عن یمینه و المرأة عن یمین الرجل. لازمه این که مرد بیستد به روی قبله و به طرف دست راست حاکم، اینه که زن می ایسته کنار دست راست مرد. وقتی که مرد رو به قبله هست، زن کنار دست راست او قرار می گیره. و المرأة عن یمین الرجل. باز مستحب است که ان یحذر من الناس من یستمع اللعان، مستحب است که حاضر بشن اشخاص متفرقه و مختلف مقداری که لعان را گوش بدن، یه عده بیان بشنون جریان را، ولو چهار نفر که در باب زنا هم چهار تا شاهد داریم، چهار تا بیان اینجا همین جهت را شهادت بدن، دو یعنی حاضر باشن بشنون، ولو اربعت عدد که چهار تا شهود زنا هست، همین مقدارم اینجا کافیه. و ان یعظه الحاکم قبل کلمت لعنه، از جمله مستحبات اینه که وقتی مرد چهار تا صیغه شهادت را خوند و حالا میخواد بگوید که لعنت الله علی ان کنتم من الکاذبین، این را میخواد بخونه، اینجا حاکم یه خورده موعظه بکنه، بگه از خدا بترس، خیال نکنه یه حرفی میزنی و از اینجا حالا میری بیرون. این اوقاتی هست که غضب خدا شاملت میشه واقعا. و ان یعظه الحاکم قبل کلمت لعنه و یخوفه الله تعالی و یقول له، بهش بگوید ان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنیا، و یقرأ علیه یا و یقرأ علیه ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. این آیه شریفه از سوره مبارکه آل عمران براش بخونه که اشخاصی که عهد خدا می فروشن، ایمانشون را می فروشن، هر قسمی امطوری می خورن، یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، اینا لا خلاق لهم فی الاخره، اینا در آخرت بهره ندارن، نصیب ندارن. نکنه یه وقت برای دنیا مثلا تو همین طوری بیای قسمی بی خود بخوری. و ان لعنه لنفسه یوجب اللعنه، و علاوه بهش بگوید که تو که لعنه به خودت میکنی و میگی لعنت الله علی، این موجب لعنت خدا برات میشه اگه دروغ میگی، از طرد از رحمت خدا طرد میشی. یوجب اللعنه یعنی لعنت الهی، ان کان کاذبا و نحو ذلک، این نصیحت هایی که دیگه معلوم. و یعظها قبل کلمت الغضب، کما اینکه مستحبه وقتی زن هم شهادت ها را گفت و حالا میخواد بگه غضب الله علی، زن هم میخواد بخونه، اونجا قبل از کلمه غضب نصیحتش بکنه، به مثل همین مطالبی که مرد را هم نصیحت. از جمله مستحبات این که و ان یغلظ بالقول، تغلیظ و درشتی و خشونت هایی هم در باب لعان مستحب است، یک نوع غلظت و خشونت و اینها به کار برده بشه. حالا این غلظت ها به چیه؟ به چند چیز. کار را غلیظ میگیره حاکم شهر که ساده تلقی نشه. و ان یغلظ یعنی حاکم شهر مستحب است که تغلیظ به کار ببره. حالا تغلیظ چطور به کار میبرند؟ یکی به قول، خود طرز گفتن را یه طوری قرار میدن که غلیظ باشه، یه کلمات ساده ساده ای نباشه. و اون همینه که قرآن مجید بیان کرده دیگه، چهار مرتبه باید شهادت به خدا را ذکر بکنه و هو تکرار و شهادات اربع مرات، و این قسم واجبش هست البته، یعنی همین کار غلظت در کار دیگه. آخه یه دفعه میگفتن خیلی خوب، دو مرتبه مثلا میگفتن بازم خیلی غلیظ نبود، اما چهار مرتبه هی اشهد و بالله که من راست میگم، این خودش غلظته. و وقت شهید ثانی علیه الرحمه یه نکته میخوان ذکر بفرمایند و اون اینه که خود چهار مرتبه که خوندن واجب هست. چطور مصنف داره میفرماد غلظت به قول مستحب است و مثالش هم اینه که چهار مرتبه شهادت را میخونه. این که جمع نمیشه بین وجوب و استحباب، این که همون تشریفات واجبیه که خوندین. میفرمان این که میفرماید و ان یغلظ بالقول، استحباب رو خود قول و شهادت چهارگانه نمیخواد پیاده بکنه، میخواد بفرماید که مستحب است که غلظت هم در کار باشه. حالا غلظت چیه؟ غلظت خود اون چهار تا صیغه با در یه مکان خاصی در مسجد، مثلا کنار منبر، کنار محراب، در مسجد الحرام کجا نشوندن، زمانش چه زمانی باشه، این رو هم رفته میشه مستحب. دو سه چیز رو هم رفته میشه غلظت و مستحب. حالا ولو اولیش واجب هست، به اصطلاح ترشمت که جاهای دیگه مجموع این اعمال رو میخواییم بگیم مستحبه. یعنی این سه چیزی که حالا بحثش میکنیم، این سه تای رو هم رفته مستحبه و این منافاتی نداره که قسم اولش همون شهاداتیه که واجب هست و از آیه و روایات اینا استفاده وجوب شده. پس و هو واجب، یعنی این غلظت به قول که واجب هست، جزء واجبات اصل لعان بود، لکنه اطلق الاستحباب نظرا الى التغلیظ به مجموع الامور الثلاثه من حیث هو مجموعون. این استحباب نظر به این داره که تغلیظ به چند چیز حاصل میشه، مجموع ستاش مستحبه که ستاش کنار هم باشه، حالا ولو یکیش از واجبات خود باب لعان باشه، اما میتونیم بگیم این ستا رو هم رفته مستحب است به اعتبار دوتاش، مثلا به مجموع امور ثلاثه که حالا بحثش میکنیم، من حیث هو مجموعون، نه یکی یکی یکی. و بما قررناه صرح فی التحریر، همین مطلبی که حالا ما گفتیم در تحریر علامه علیه الرحمه تصریح کرده که یعنی یه واجب داریم با دو تای دیگه میذاریم کنار هم، این مجموع را اسمش میذاریم مستحب. و اما حمله على زیادت لفظ فی الشهاده او الغضب على نحو ما یذکر فی الیمین المطلقه که اشهد بالله الغالب طالب المهلک و نحو ذلک، فانه و ان کان ممکنا لو نص علیه الا انه یشکل به اخلاله بالموالات المعتبره فی اللفظ المنصوص. یک کسی ممکنه برگرده خب بگه توجیه مطلب را چرا اینطور شما میکنید، یه توجیه دیگر داریم سرراست و اون اینه که همین الفاظ شهادت را که میخونه وقتی گفت اشهد بالله خب تا اینجاش واجب، اما یه الفاظ دیگری که اسماء حسنای الهیه هست که دلالت بر انتقام خدا، غضب خدا، اهلاک خداوند عالم داره، اینها را هم اضافه بکنه، بگه اشهد بالله الغالب المنتقم مثلا جبار، این اسماء حسنایی که اسماء جلاله هست اینا را ذکر بکنه تا بشه مستحب. و غلظت به قول را اینطور معنا بکنید، نه غلظت به قول صرف خود خوندن چهار تا صیغه شهادت را. میگن البته این بد نیست، اگه دلیل داشتیم خوب بود، ولی چیزی که هست دلیل بر این که غلظت در قول اینجا معناش اینه نداریم. وقتی که نداریم وقتی یه اشکال تولید میشه اگه بخوایم اینطور معنا بکنیم. اشکال اینه که ما الان خوندیم که موالات نباید به هم بخوره، این الفاظ شهادات واجب باید پشت سر هم باشه. وقت اگر بگه اشهد بالله انی لمن الصادقین، خیلی خوب این موالات حاصل شده، ولی اگه دو تا سه تا چهار تا اسماء حسنای جلالیه ای که دلالت بر غضب و انتقام الهی داره این وسط بخواد ذکر بکنه، خب این موالات به هم میخوره. پس و اما حملهو، یعنی اگر بخوایم حمل بکنیم این قول غلیظ را بر زیادی لفظی در شهادت و غضب بر نحوی که ذکر میشه در قسمهای مطلقه، یعنی در بحث قسمهای دیگر، قسمهای مطلق غیر از قسم لعانی، قسمهای دیگر که در باب قسم ذکر میکنن، اونطوری که اونجا ذکر میشه، مثل این که بگیم اشهد بالله الغالب طالب المهلک، که در باب قسم اونجا قسمهای مطلقه، خب میگن که اینطور الفاظم ذکر بکنن و نحو ذلک. حمل کردن کلام را بر این معنا و امکان ممکنا، ممکن هست لو نص علیه، اگر دلیل داشتیم که این معناشه، الا این که حالا نمیتونیم حمل بکنیم. چرا؟ الا انه یشکل به اخلاله بالموالات المعتبرت فی اللفظ المنصوص. اشکال اینه که این موالاتی که معتبر بود در لفظی که منصوص هست، یعنی در لفظی که رسیده که اینطور بخونید، لفظی که رسیده که اینطور بخونید، نص داریم که اینطور بخونید، او وقت ما وسطش میخواییم اسماء جلال اضافی ذکر بکنیم، این اخلال به موالات و ترتیب اونها میشه. مع عدم الاذن فی تخلل المذکور، با اینکه اذن در این تخلل ما نداریم، گیریم و به اعتبار مجموع میگیم مستحبه. ول مکان، این ول مکان را عطف بگیرید به قول، و ان یغلظ بالقول ول مکان، کار را غلیظ بگیره به وسیله قول و به وسیله مکان. چطور به مکانم غلظت حاصل میشه؟ به ان یلاعن بینهما فی موضع شریف، مثل این که لعان بین اونها را در یه جایی که مقدس هست و شریف هست قرار بده، مثلا بین رکن و مقام در مسجد الحرام، بین حجر الاسود و مقام حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اونجا لعان برقرار بکنن که بین رکن الذی فیه الحجر الاسود، اون ستونی که از خانه خدا زاده الله عزا و شرفا حجر الاسود درش هست، بین اونجا و مقام ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، و هو المسمى بالحتیم، که اسم اونجا حتیم هم در لغت گفته میشه، چون اونجا خیلی همدیگه رو له میکنند و خرد میکنند از بس فشار داره، گفتن اسمش حتیم گذاشته شده. وقتی که اسم انبیاء الهی بیاد، مستحبه که اول صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام بفرستند، بعد بر اون نبی محترمی که اسمش آمده، ولی خصوص جناب ابراهیم اون جایزه یا مستحب است که وقتی اسم شریفش آمد، رو عظمت بسیاری که داره، اول بر خودش صلوات بفرستند، بعد بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. اون برای خصوصیت مقام ممتاز جناب ابراهیم سلام الله علیه هست، نه اینکه مقامش بالاتر از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم هست، نه، اون برای خاطر که قهرمان توحید و اساس توحید نهاده اسلام، این رعایت احترامی خواسته از ایشون بشه. به مکه، در مکه اگه هستن اونجا برن لعان، و فر روزه، یعنی و ان یلاعن در روزه، بیان در روزه لعان را برقرار بکنند. روزه کجا هست؟ و فر روزه و هی ما بین القبر شریف و المنبر، اگه در مدینه منوره هستند، اونجا لعان را بین قبر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و منبر رسول خدا که چند متر هست از قبر مبارک تا منبر، در این فاصله بیان اینا را وادارند و سیاق را بخونند. و فر روزه و هی ما بین القبر شریف و المنبر بالمدینه، اگه در فلسطین هستند، خدا ریشه یهودی ها بکنه، و تحت صخره فی المسجد الاقصا، اگه در مسجد الاقصا هستند که همون مسجد مسلمین هست، اونجا زیر صخره، صخره اونجا سنگی هست که نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب معراج از مکه که حرکت کردن، پرواز زمینیشون تا روی این سنگ ظاهرن بوده، تا مسجد الاقصا بوده بالاخره، بعد هنگام عروج به آسمان روی این سنگ ایستاده بودند که حرکت داده اند رسول خدا را بره آسمان. هنگامی که رسول خدا حرکت کرده، این سنگ هم یه مقدار را حرکت کرده و حالا یه طوری هست که بدون این که به جای آویزان باشه در فضا مثل این که معلق همینطور قرار گرفته و تا الان اینطور هستش دیگه، که خیلی هم وحشت میکنن حالا برن زیرش. خب اونجا یه جای مقدسیه که هنگام معراج رسول خدا هست و سنگ صخره این رقم تا حالا ایستاده و این جای مقدس اگه در اونجا هستن و تحت صخره که اون سنگ مخصوص هست، فل مسجد الاقصا و فل مساجد بالامثار، اگه شهرهای دیگه هستند خب میان تو مسجد، و فل مساجد بالامثار غیر ما ذکر، غیر از مسجد الحرام و مسجد رسول خدا و مسجد الاقصا شهرهای دیگه میان تو مسجدشون، اول مشاهد شریفه یا جایی که مشهد شریفی باشه، مشهد ائمه علیهم السلام باشه، مشهد انبیاء علیهم السلام باشه و جای دفن اونها باشه. این اتفاق اگه اتفاق بیفته که باشه، قبر امامی معظمی یا نبی محترمی باشه. ولو کانت المرأت حائضا، و اگر زن حائض باشه، خب اون که جائز نیست بیاد داخل مسجد یا مشاهد مثلا امامان معصوم، خب اونجا چطور؟ فباب المسجد، اونجا در مسجد وای میسه، بالاخره قداست داره دیگه جلو مسجد، فباب المسجد. اون وقت فیخرج الحاکم الیها، حاکم خودش میاد مثلا تو دالان مسجد میسته و میخونه که حالا اون زن بخونه، او یبعث نائبا، یا اینکه حاکم نائب میفرسته که تو برو مثلا در مسجد صیغه لعان رو با اون زن بخوان. او کانا ذمیین فببیعت او کنیسه، و اگر ذمیین هستند، یعنی یهود و نصارا هستند، اینا که حالا آمدن مراجعه به حاکم اسلام کردند و جریان و نزاع دارن، اگه اونها هستند در بیعه خودشون، بیعه همون معبد یهود هست، او کنیسه، کنیسه معبد نصارا هست که کلیسا بهش میگیم، فببیعت او کنیسه، بیعه همونه که در قرآن مجید بیع جمعش آمده. او مجوسیین، یا اینکه مجوسیه این هستن، زردشتی مثلا هستن، خب حالا که زردشتی هستن و آمدن به حاکم اسلام مراجعه کردن، فبیت و نارین، اونا را میبره در اتاق آتشی، چون اونا آتش پیششون مقدسه، میبرتشون در اتاق آتش که پیش اونها مقدس هست، اونجا قسم و سوگند میده. خب این طوری که حالا ما رفتیم پیش که رسیدیم به مجوسیین و اتاق آتش و جایی که آتش باشه که پیش اونها محترمه و چه بسا عبادت میکنند و عبادت هم میکرده اند سابقا پیش از اسلام، شاد حالا باشه. اگه اینطور بریم پیش، حالا آمدیم بت پرست آمده مراجعه کرده به حاکم اسلام، اونم ببرنش جایی که بتکده هست، میفرمان نه، لا بیت و سنمین لوسنی، اما مرکز بت، اگر بت پرست مراجعه کرده، وثنی اون مرد و زن بت پرست هستن، بیت سنم امتیاز نمیدن که ببرن اونجا اگه مراجعه کننده وثنی باشه و بت پرست باشه. چرا؟ از لا حرمت له، اون برای ما احترام نداره. و اعتقادهم غیر مرئی، اگر کسی بگه خب احترام پیش حاکم شرع که نمیخواستیم، احترام پیش اون کسی که میخواد قسم بخوره و اونم که مثلا بت پرسته، پس بت کده پیشش محترمه، میفرمان اون اینجا مورد رعایت و احترام نیست و اعتقاد خودشون هم در اینجا مورد رعایت و احترام نیست. و اعتقادهم غیر مرئی، جهت این که مجوس مثلا میبرن بیت نار، مجوس احتمال کتاب براشون هست، در اسلام اهل کتاب یهود نصارا هستند، مجوس هم احتمال کتاب دارن، چون احتمال کتاب دارن لذا در زمره اهل کتاب به حساب میاد کارها، خب اون بره خاطر احتمال کتاب و نبی محترمی داشتنشون هست، ولی که وثنی که دیگه احتمال صحتی در کاراش نیست، که وقتی احتمال صحتی در کاراش نیست اینه که اعتقادش مورد احترام نیست، غیر مرئی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.